ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر امور خارجه آلمان میگوید برنامه موشک‌های دوربرد تهران نه تنها اسرائیل بلکه اروپا را تهدید می‌کند. به گفته سخنگوی دولت ایران، مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی با شرایط پیچیده‌ای مواجه شده است. و به نوشته خبرگزاری تسنیم، ریاست شورای دفاع به رئیس جمهوری ایران سپرده خواهد شد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. یوهان وادلفورد، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد برنامه موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی نه تنها اسرائیل بلکه اروپا را نیز تهدید می‌کند و باید در مذاکرات با ایران مطرح شود. آقای وادلفورد با اشاره به اینکه مذاکرات فعلی بین 3 کشور اروپایی و ایران بیشتر درباره امکان شروع گفتگوهای جدی است، تأکید کرد هدف حل مسئله هسته‌ای ایران به صورت دیپلماتیک است. وزیر امور خارجه آلمان افزود به نتیجه بخش بودن این مذاکرات چندان خوشبین نیست. کشورهای اروپایی عضو برجام آماده‌اند در صورت عدم پایبندی ایران مکانیسم معاش را فعال کنند، اما همچنان مسیر دیپلماسی را باز نگه داشتند. وزیر امور خارجه آلمان افزود تصمیم نهایی درباره ادامه مذاکرات با تهران است و اگر ایران همکاری نکند تحریم‌ها بار دیگر اعمال خواهند شد. در ادامه همین خبر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران میگویند مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان با شرایط پیچیده‌ای مواجه شده است. او افزود مذاکره به معنای تلاش برای رسیدن به یک توافق با اروپا فعلا وجود ندارد و بیشتر گفتگوها تأکیدشان بر تبادل نظر است. همزمان دیوید رمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، ایران را در امور هسته‌ای تهدیدی واقعی خوانده و خواستار توضیح تهران درباره ضرورت غنی‌سازی 60% شده است. 3 کشور اروپایی عضو توافق سال 2015 برجام با تعیین ضرب العجل ایران را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری در پرونده هسته‌ای این کشور مکانیسم معاش را فعال می‌کنند. به گفته خانم مهاجرانی، جمهوری اسلامی همواره آماده بوده تا با کشورهای اروپایی درباره مسائل مختلف گفتگو کند، اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر حق غنی‌سازی ایران در داخل این کشور تاکید دارند. به دنبال اعلام تشکیل نهادی جدید به نام شورای دفاع در ایران، خبرگزاری تسنیم روز شنبه اعلام کرد این نهاد زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی فعالیت خواهد کرد و با هدف تقویت توان دفاعی و تسریع در تصمیم گیری های حوزه دفاعی ایجاد می شود. آنطور که این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده، مسعود پزشکیان ریاست این شورای دفاع را بر عهده خواهد داشت و محتمل است فردی از نیروهای مسلح به عنوان دبیر این شورا منصوب شود. اعضای این شورای دفاع شامل رؤسای 3 قوه، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خواهند بود. بر اساس این گزارش، تشکیل این شورا در پاسخ به چالش‌های اخیر از جمله تنش‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد. پیشتر خبرگزاری فارس نوشته بود تشکیل شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی نظام در حوزه دفاع و امنیت است. مسعود پزشکیان روز شنبه به دعوت شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، برای سفر رسمی 2 روزه به این کشور سفر کرد. رئیس جمهوری ایران هنگام ترک تهران از حمایت‌های پاکستان در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل قدردانی کرد. مسعود پزشکیان در جریان این سفر ابتدا به لاهور و سپس به اسلام آباد رفت تا با نخست وزیر و رئیس جمهوری پاکستان دیدار کند. محمد رضا بهرامی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه ایران هدف این سفر را امنیت و اقتصاد دانست و گفت تهران و اسلام آباد به دنبال رساندن سطح تجارت 2 جانبه به 10 میلیارد دلار هستند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این روابط را سرمایه‌گذاری استراتژیک خوانده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته اسلام آباد در ماه‌های اخیر نقش تسهیل کننده ارتباطات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا را بر عهده داشته است. پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آمادگی پاکستان برای کمک به پیشبرد گفتگوها با تهران ابراز قدردانی کرد. حماس در تازه‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرد تنها در صورت تأسیس کشور مستقل فلسطینی سلاح‌های خود را زمین خواهد گذاشت. این موضع در واکنش به درخواست شماری از کشورهای عربی برای خلع سلاح حماس و واگذاری کنترل نوار غزه منتشر شد. حماس در بیانیه تأکید کرد مقاومت مسلحانه این گروه تا بازگرداندن کامل حقوق ملی فلسطینی‌ها از جمله تشکیل کشور مستقل با پایتختی قدس ادامه خواهد داشت. این در حالی است که فرانسه، کانادا، بریتانیا گفتند قصد دارند در نشست جدید سازمان ملل فلسطین مستقل را به رسمیت بشناسند. مذاکرات غیر مستقیم حماس و اسرائیل برای آتش‌بس 60 روزه هفته گذشته بی نتیجه پایان یافت. اسرائیل همچنان آزادی گروگان‌های باقی مانده را شرط پایان جنگ می‌داند. دونالد ترامپ نیز از طرح بشردوستانه جدیدی برای کمک رسانی به غزه خبر داده و گفت تسلیم شدن حماس راه حل سریع بحران خواهد بود. در همین راستا استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه روز شنبه در بازدید از مراکز کمک رسانی غزه ضمن تأکید بر تلاش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل برای ارسال مواد غذایی و دارویی ادعای وقوع قحطی در نوار غزه را رد کرد. این در حالی است که وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس از جانباختن 7 فلسطینی در شبانه روز گذشته بر اثر سوء تغذیه خبر داده و شمار کودکان فوت شده از گرسنگی را به 93 تن رسانده است. همچنین گزارش ها حاکی است کشته شدن دست کم 18 تن شامل 8 تن در نزدیکی مراکز توزیع غذا بر اثر تیراندازی و حملات نیروهای اسرائیلی است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد از اواخر ماه مه تا کنون 1373 تن در انتظار کمک‌های بشردوستانه در غزه کشته شدند. سخنگوی شورای نگهبان ایران به پیشنهاد تازه امیر حسین موسوی یکی از رهبران جنبش سبز که از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی است درباره برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی واکنش نشان داد. هادی طهان نظیف در نشست خبری در تهران گفت کسانی که در یک انتخابات معمولی قانون را نپذیرفتند حالا چطور می‌خواهند نتیجه رفراندوم را بپذیرند؟ این برای نخستین بار در سالهای اخیر است که شورای نگهبان به طور مستقیم به چنین پیشنهادی از سوی یک چهره مخالف پاسخ می‌دهد. میرحسین موسوی پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران بار دیگر در بیانیه‌ای از جنبش خانگی از حبس خانگی خواستار تشکیل مجلس مؤسسان و بازنگری قانون اساسی شده بود. اما رشد شتابناک سرطان کبد در جهان نگرانی‌های بسیاری را پدید آورده، هرچند که پژوهشگران می‌گویند امکان پیشگیری از افزایش موارد ابتلا حتی تا 60% وجود دارد. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنوید.
اگر از همین حالا برای پیشگیری از سرطان کبد اقدام نشود، تا 2 دهه آینده با بحرانی جهانی روبرو خواهیم بود. برآوردهای پزشکی نشان می‌دهد که با توجه به روند نگران کننده فعلی، شمار مبتلایان به بیماری سرطان کبد تا سال 2050 میلادی ممکن است به 1.5 میلیون نفر، یعنی حدود 2 برابر میزان کنونی برسد. روزنامه گاردین اما در گزارشی امیدوار کننده نوشته که بر اساس یافته‌های جدید پزشکی، بیش از نیمی از این موارد را می‌توان با تغییر سبک زندگی و واکسیناسیون پیشگیری کرد. به طوری که پژوهشگران می‌گویند بیش از 60% موارد ابتلا به سرطان کبد قابل پیشگیری اند. عوامل اصلی بروز سرطان کبد اضافه وزن زیاد، مصرف بیش از حد الکل، کبد چرب و عفونت‌های مزمن و ویروسی همچون هپاتیت B و هپاتیت C هستند. سبک زندگی سالم، کاهش وزن، رژیم غذایی مدیترانه‌ای، کاهش مصرف غذاهای فراوری شده و نوشیدنی‌های شیرین در کنار واکسیناسیون علیه هپاتیت B از جمله اقدام‌های مؤثر است که می تواند جان میلیون ها نفر را از ابتلا به سرطان کبد نجات دهد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از رشد شتابناک سرطان کبد در جهان که نگرانی‌های بسیاری رو به همراه داشته. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.